مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضاخان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت: من برای شما دعا کردم. رضاخان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضاخان گفت: اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم. یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت: تو خود احمقی یا بدان تظاهر می‌کنی؟ گفت: چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زدم. گویند ابلهی از بهلول پرسید: هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند. گفت: آری، خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید: چرا؟ گفت: سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت: السلام علیک یا الله. خلیفه گفت: من الله نیستم. گفت: السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت: من جبرئیل نیستم. گفت: الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست، بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در سال گذشته میلادی بیش از 12,000 مهاجر کاری تاجیک نتوانستند برای کار و فعالیت وارد قلمرو روسیه شوند. مقامات مربوطه تاجیکستان شماره دقیق شهروندان ممنوع الورود به قلمرو روسیه را در سال گذشته میلادی اعلام کرد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، هنگام سنجش شهروندانی که قصد رفتن به روسیه را داشتند، 12,441 نفر بنابر ثبت اسمشان در روی خط افراد ممنوع الورود مخزن معلومات خدمات مهاجرت از سفر بی‌قرار برگردانده شدند. منبع خبر داده است که طبق مقررات به 10,544 نفر توصیه به کسب آموزی و به 904 نفر برای جای کار در داخل کشور ارائه شده است. همزمان گفته شده است که در نتیجه 958 نفر دارای کسب گردیده، 856 نفر در داخل کشور با جای کار تأمین گردیده اند. در همین ارتباط سامانه سپوتنگ نوشته شرکت هایی که اجازت نامه برای جلب قوه کاری خارجی به جمهوری دارند، در برابر جلب شهروندان خارجی باید تناسبی به کار تأمین کنی شهروندان کشور را رعایت نمایند و تا به امروز 39,041 نفر در این شرکت ها به کار تأمین شده فعالیت می نمایند. در همین حال نادر شهنازه انور، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در یک جلسه وزارت درباره هر چه زودتر به نظام الکترونی رفت و آمد مهاجران کاری گذشتن، حل مشکلات جای داشته در ساحه مهاجرت داخلی و اکولوژی، بهتر نمودن فعالیت مرکزهای مشورتی، جانانگ نمودن کار با شرکت‌های انتقال دهنده قوای کاری، پرزور نمودن کارهای فرماندهی و اطلاعاتی در بین مهاجران کاری در خصوص پیشگیری از ورود شهروندان به هر گونه حرکت‌های تروریستی و افرادگرایی و غیره اشاره کرده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه و مهاجران کاری تاجیکستان هشدار داده است 15 ایون سال گذشته به قوانین این کشور یک قطار تغییر و اضافه ها وارد شد که از 29 دکبر سال گذشته میلادی مورد عمل قرار گرفتند. طبق اطلاع نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه، با قوانین بودوباش وابسته به فعالیت کاری، تحصیل شخصی، سیاحی، مهمانی تجاری، اقامت موقتی و دیگر مسئله های مربوط به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان که به قلمرو روسیه وارد می‌گردند تغییرات وارد شده است. تأکید شده است که شهروندان خارجی باید پیش از سفر به روسیه با قانون‌های عمل کننده و ترتیب بودوباش آشنا شده، هنگام وارد شدن به قلمرو روسیه طلبات قانون‌گذاری جدید این کشور را رعایت نمایند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک می نویسد طبق تغییرات آخر آن شهروندان تاجیکستان که با مقصد فعالیت کاری به قلمرو روسیه وارد می شوند باید در مهلت 30 روز تخفیفی خود را از قید حتمی دولتی اثری انگشت و عکس برداری گذرانند و قیدگیری حتمی دولتی اثری انگشت و عکس برداری هنگام سپاردن بسته حجت ها برای دریافت اجازت فعالیت کاری عملی می شود. عزیزان همراه، باید گفت طبق تغییرات اخیر در سال جدید در روسیه شهروندانی که غیر از فعالیت کاری به قلمرو روسیه وارد می گردند و بیش از 90 روز تخفیفی در قلمرو این کشور بودوباش موقتی دارند قید حتمی دولتی اثری انگشت و عکس برداری برای آنها نیز تطبیق می شود. در رابطه با قانون‌های جدید سال نو میلادی در روسیه گفته شده است که شهروندان خارجی از 6 سال بالا در قید دولتی اثر انگشت و عکس برداری اشتراک می‌نمایند و برای گذشتن از ثبت حتمی دولتی اثر انگشت و عکس برداری این قشر شهروندان باید به شعبه‌های منطقوی وزارت کارهای داخلی روسیه کارخانه‌های تابع آن یعنی کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمت شناسنامه‌دهی و روادیدی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه یا به تشکیلات وکالتدار مرکز خدمت‌رسانی دولتی موسوم به حجت‌های من مراجعت نمایند. در همین حال شهروندان خارجی که نه به مقصد فعالیت کاری به قلمرو روسیه وارد می‌گردند در مهلت 90 روز تخفیفی از روز وارد شوی به قلمرو این کشور عهده‌دار می‌شوند که از تشخیص طبی عاید به مصرف ننمودن مواد مخدر و مواد پسیخوتراپی و همچنین کسلی‌های سرایتی در مؤسسه‌های طبی حدود روسیه از تشخیص طبی نیز گذرند. همزمان منبع علاوه کرده است طبق طلبات قانون جدید مهاجران کاری و اعضای عائله آنها عهده‌دار می‌شوند که هنگام وارد شدن به حدود روسیه طلبات مذکور را جدی رعایت نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه اخیراً در سامانه خود قاعده درست پرداخت پول پتنت را برای مهاجران کاری تاجیک نشر کرده است. طبق اطلاع نمایندگی این نهاد دولتی در روسیه از 1 ژانویه سال 2022 رمزی بودجه نشان داد از درآمد عوض شده شهروندان می توانند پرداخت مبلغ از حساب درآمد خود را یعنی مبلغ پتنت برای فعالیت کاری عملی نمایند. به نوشته منبع طبق فرمان وزارت مالیه روسیه از 1 ژانویه سال 2022 رمزهای نمودهای درآمد بودجه و رمزهای دخلدار گروه تحلیلی زیرنمودهای درآمدهای بودجه عوض کرده شده اند. به نوشته سامانه سپوتنیک
مطابق زمیمه رقم 1 ترتیب مذکور درباره قبول پرداخت ها برای پرداخت انداز از درآمد برای شخصان واقعی در شکل پیش پرداخت های استوار از درآمد و شخصان واقعی که شهروندان خارجی می باشند و در اساس پتنت و فعالیت کاری مشغولند، طبق ماده 227 قسم 1 کدکس انداز روسیه رمز مقرر شده را برای پرداخت 3-0-10-10-20-40-01-4-0-110 استفاده نمایند. گفته شده است که رمز مذکور تنها برای شهروندان خارجی می باشد که در شهری مسکو و ولایت اطرافی آن کار و فعالیت می کنند. همزمان نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه اطلاع داده است حجم پرداخت مبلغ پتنت برای شهروندان خارجی در شهر و ولایت مسکو در سال 2022 به 5900 روبل برابر شده است. یک مهاجر تاجیک پس از اعلان حکم اخراجش از روسیه از بینای دادگاه فرار کرد. همراه با این شهروند تاجیکستان همچنین یک ازبکستانی هم قرار داشت و می باید هر دو از قلمرو روسیه اخراج می شدند. پلیس روسیه دو مهاجر را که یک تاجیکستانی و دیگری از ازبکستان است جستجو می کند. پایگاه خبری 78 نقطه رو اطلاع می دهد مهاجران پس از اعلان حکم دادگاه که قرار اخراج شدن آنها از روسیه را در پی داشت رو به گریز نهادند. منبع می افزاید هر دو مهاجر برای نقض قوانین مهاجرت عیبدار دانسته شده دادگاه آنها را نخست جریمه کرد و سپس آنها باید قلمرو روسیه را ترک می کردند. وقتی کارمندان آنها را بعد انجام مرافعه دادگاهی بیرون آوردند آنها فرار کردند. گفته شده که هر دو مهاجر فعلا تحت جستجو قرار دارند و با گذشت یک روز کارمندان حفظ حقوق آنها را پیدا نکرده اند. باید گفت چنین یک حادثه تیر ماه سال 2021 در شهر مسکو رخ داده بود و یک مهاجر که بعد ادای حکم زندانش می بایست از روسیه اخراج شود توانست از فرودگاه ونوکاوا قبل از سوار کردنش به هواپیما فرار کند. او به یک ماشینی که در آن نزدیکی استاده بود سوار شد و راننده ماشین هنگام فرار یک کارمند پلیس را پخش کرد. مهاجری فراری را تنها در پی در سراسر مسکو براه انداختن عملیات موسوم و بازداشت توانستند دستگیر کنند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی منطقه قفقاز جنوبی بار دیگر شاهد تشدید تنش‌های مرزی میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خطوط تماس بود. نقض آتش‌بس و طرح اتهام‌های متقابل توسط مقام‌های باکو و ایروان یادآور وضعیت حاکم بر نیروهای نظامی آذری و ارمنی در خطوط تماس است. تنش‌ها در خطوط مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شرایطی رخ می‌دهد که مقام‌های باکو و ایروان در وضعیت مذاکره قرار دارند و تلاش می‌کنند توافق‌نامه صلح دو جانبه امضا کنند. در این حال مقام‌های ارمنستان و ترکیه نیز در صدد از سرگیری روابط دو جانبه هستند و تلاش می‌کنند با انجام مذاکرات سازنده بر مشکلات چند سال گذشته دو طرف پایان دهند. به همین دلیل است که سران ایروان و آنکارا با انجام مذاکره بدون پیش شرط وارد میدان شدند تا بتوانند هر چه سریع‌تر روابط دو جانبه میان دو طرف را برقرار سازند. تنش‌های مرزی و تلفات انسانی ناشی از آن شرایط نامطلوبی بر مرزهای دو کشور حاکم کرده است. بدون تردید امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی با رضایت طرف آذری همراه بود. در واقع با امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در جمهوری آذربایجان بنا به توصیه‌های مقام‌های باکو به ویژه شخص الهام علیوف رئیس جمهوری این کشور به جشن و پایکوبی پرداختند. اما در طرف مقابل یعنی ارمنستان و ارامنه قره‌باغ امضای این توافقنامه 10 ماده‌ای را به عنوان سند خیانت حزب حاکم ارمنستان و شخص نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان قلمداد کرده و تظاهرات گسترده ضد دولتی در ایروان به راه انداختند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
اکنون بیش از یک سال از شادی و غم میان ملت‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان سپری شده است، اما تنش و درگیری به مرزهای طرفین متخاصم بار دیگر نگرانی دولت‌ها و ملت‌های منطقه را در پی دارد. در این ارتباط بدیهی است که دخالت‌های برخی از کشورهای بیگانه زمینه‌های تشدید بحران و سرگیری جنگ میان طرفین مناقشه قره‌باغ را فراهم می‌کند. با مرور اظهار نظرهای سیاستمداران حاکم بر دولت باکو به آسانی می‌توان به این حقیقت پی برد که مقام‌های باکو به ویژه شخص رئیس جمهوری آذربایجان امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه را همواره در جهت منافع ملی دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قلمداد می‌کردند. اما اخیراً بنا به درخواست دولت ترکیه، مقام‌های آذری تلاش مضاعفی می‌کنند تا بخشی از اراضی ارمنستان را ضمیمه خاک جمهوری آذربایجان کنند. به عبارت دیگر مقام‌های باکو تلاش می‌کنند یک بند دیگر به توافقنامه صلح قره‌باغ که در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی با میانجیگری روسیه امضا شد اضافه کنند. این در حالی است که جمهوری آذربایجان مسیرهای متعددی برای ارتباط با جمهوری خود مختار نخجوان در اختیار خواهد گرفت و به مسیر ارتباطی جدید نیازی ندارد و تلاش می‌کند به منظور مساعدت با مقام‌های دولت آنکارا مسیر مورد نظر ترکیه را در اراضی ارمنستان تصاحب کند. این مسیر ارتباطی که از آن به عنوان کریدور زنگزور یا دالان ترک نام برده می‌شود برای ترکیه اهمیت استراتژیک دارد، اما جمهوری آذربایجان به این مسیر ارتباطی نیاز چندانی ندارد. به هر حال در شرایطی که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در حال چشیدن مزه یک پیروزی ارزشمند هستند، به منظور تأمین منافع ملی ترکیه در حال وارد شدن به جنگ سوم قره‌باغ هستند که گفته می شود در 2 یا 3 سال آینده به وقوع خواهد پیوست. در همین ارتباط عارف یونس، کارشناس سیاسی آذری مقیم آمریکا، در گفتگو با کانال عثمانی قیزی تیوی گفته است بر اساس محاسبه کارشناسان ممکن است جنگ سوم قره‌باغ در سالهای 2024 و 2025 میلادی رخ دهد، زیرا مأموریت نیروهای صلح‌بان روسیه در منطقه قره‌باغ 5 ساله است و در سال 2025 میلادی پایان می‌یابد. در همین ارتباط شیخ اورخان محمدوف، تحلیلگر سیاسی و امور مذهبی جمهوری آذربایجان، علاوه بر اینکه از سرگیری جنگ قره‌باغ را توطئه استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی قلمداد می‌کند، تحول و تأخیر قزاقستان را نیز به سیاست‌های دشمنان ملت‌های منطقه نسبت می‌دهد. سکوت معنادار دولت‌های غربی، به ویژه رؤسای آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، و همچنین بی‌تفاوتی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ماجراجویی ترکیه، به حوادث اخیر در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را دلیلی بر ادعای خود قلمداد می‌کند. این کارشناس و صاحب نظر مشهور جمهوری آذربایجان می‌گوید نقشه‌های کثیف سیاسی و فتنه‌های بزرگی پشت پرده جریان دارد و آزادی قره‌باغ بهانه‌ای بود تا دشمن خود را به مرزهای ایران برساند و با ایجاد آشوب به دولت و مردم مسلمان ایران ضربه بزند. یک لحظه به سکوت معنادار کشورهای مسیحی دقت کنید. آمریکا را ببینید، اردوغان را ببینید. به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آذربایجان که از توافقنامه صلح قره‌باغ راضی بود و با برگزاری جشن‌های بزرگی در باکو، پیروزی بر ارمنستان را یک رویداد بی‌سابقه در قرن 21 میلادی قلمداد می‌کرد، اکنون با تهدید ارمنستان به از سرگیری جنگ با ارمنستان در پی اهداف دیگری. در منطقه آسیای مرکزی نیز تحولات قزاقستان و تلاش برای سرنگونی دولت قاسم جامت تاقیف، رئیس جمهوری قزاقستان، را باید مهمترین رویداد یک هفته گذشته در آسیای مرکزی قلمداد کرد. بر اساس انتشار گزارش رسمی دولت قزاقستان، ناآرامی‌های اخیر که در پی افزایش قیمت گاز مایع خودروها در این کشور به وقوع پیوست، بیش از 2 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. در این زمینه تاتیانا راچنکو، معاون اول مرکز تحقیقات استراتژیک قزاقستان، با تکیه بر بررسی‌های انجام گرفته توسط کارشناسان اقتصادی خاطرنشان کرده است تعطیلی شرکت‌ها، توقف معاملات آنلاین و تخریب اماکن دولتی که در پی به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردمی ایجاد شد، بیش از 2.5 میلیارد دلار زیان مالی بر جای گذاشته است. تظاهرات مردم قزاقستان در اعتراض به دو برابر شدن قیمت گاز از روز دوم ماه ژانویه سال جاری میلادی آغاز شد. این آشوب‌ها در نهایت با اعزام نیروهای صلح‌بان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به شهرهای قزاقستان به پایان رسید. نیروهای صلح‌بان سازمان پیمان امنیت دست جمعی بنا به درخواست رسمی قاسم جامت تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان به این کشور اعزام شدند و آرامش را در این کشور برقرار کردند. بر اساس گزارش دیگری که وزارت کشور قزاقستان منتشر کرده است، دولت نور سلطان بیش از 10,000 تن از معترضین را در جریان اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ قزاقستان بازداشت کردند. وزارت کشور قزاقستان همچنین اعلام کرد در جریان اعتراضات 10 روزه مردم این کشور در مخالفت با افزایش قیمت گاز مایع خودرو تا کنون بیش از 10,000 نفر دستگیر و زندانی شدند. شمار نیروهای امنیتی زخمی شده در اعتراضات اخیر قزاقستان نیز 1,000 تن اعلام شده است. به گفته رئیس فرماندهی پلیس آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان و پایتخت اقتصادی این کشور، فقط در 24 ساعت گذشته 1925 نفر به اتهام جنایت و خرابکاری در تظاهرات 10 روز اخیر در این کشور دستگیر شدند. این مقام پلیس آلماتی همچنین از کشف و توقیف مقادیر زیادی اسلحه و مهمات خبر داده است. نگفته نماند که مقام‌های دولت نورسلطان در چند روز گذشته بارها از نقش و تلاش جریان‌های تروریستی تکفیری وابسته به دولت‌های غربی، علی‌الخصوص آمریکا و انگلیس و همچنین جریان‌های پان ترکیستی وابسته به صهیونیسم بین‌الملل به منظور ایجاد آشوب و به دست گرفتن حاکمیت در قزاقستان پرده برداشتند. گسترش دامنه اعتراضات و به خشونت کشیده شدن تظاهرات دولت قزاقستان را با بحران کم سابقه‌ای مواجه کرد. اما در نهایت با دخالت نیروهای صلح‌بان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی آرامش به این کشور آسیای مرکزی بازگشته است. پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. درود بر شما همراهان صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی داستان نویس امریکایی خانم هارپر لی. با ما همراه باشید. نیل هارپر لی زاده 28 آوریل 1926 و در گذشته 19 فوریه 2016 رمان نویس اهل ایالات متحده امریکا بود که در سال 1960 به خاطر نگارش کتاب کشتن مرغ مقلد برنده جایزه پولیتزر برای این رمان شد. او در مونروویل در غرب ایالت آلاباما به دنیا آمد. پدرش یک وکیل بسیار معروف بود. تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه آلاباما به اتمام رساند. در سال 1950 میلادی به نیویورک آمد و تا پیش از شروع کار نویسندگی در یک مؤسسه هواپیمایی کار می‌کرد. دلبستگی‌های او گذشته از نویسندگی، گردآوری خاطرات روحانیون سده 19 میلادی، جرم شناسی و موسیقی است. هارپر لی که زنی خجالتی بود، سالها به زندگی آرام و بسیار خصوصی خود ادامه داد و همواره تقاضاها برای مصاحبه را رد می کرد. او گاهی در آپارتمانش در نیویورک و سایر اوقات همراه خواهر وکیلش به نام آلیس لی در مونروویل زندگی می کرد. وی پس از سکته و از دست دادن بخشی از شنوایی و بینایی خود در سالهای پایانی عمرش در یک خانه سالمندان زندگی می کرد. هارپر لی در 19 فوریه 2016 در سن 89 سالگی درگذشت. این رمان نویس و نویسنده منزوی و کمکار امریکایی را با شاهکار ادبیات مدرن امریکا یعنی کشتن مرغ مقلد می شناسند. کتابی که به موضوع نجات پرستی در امریکا پرداخته و در سال 1960 منتشر شد و خیلی زود در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفت و به 40 زبان نیز ترجمه شده است. کشتن مرغ مقلد در سال بعد انتشارش نیز جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. هارپر لی همچنین در سال 2007 مدال آزادی ریاست جمهوری امریکا را به پاس کمک به ادبیات از آن خود کرد. لی برای این کتاب چندین عنوان افتخاری دیگر را نیز دریافت کرد. او نویسنده‌ای منزوی بود که از سخنرانی در انظار عمومی نیز به شدت خودداری می کرد. هارپر لی برای دستیاری دوست نزدیکش ترومن کاپوتی در پژوهش برای نوشتن کتاب خونسرد در سال 1966 نیز مشهور بود. کاپوتی الهام بخش شخصیت دیل در کتاب کشتن مرغ مقلد بود. گفته شده پیرنگ و شخصیت‌های رمان کشتن مرغ مقلد برگرفته از مشاهدات خود خانم هارپر لی از بستگان و همسایگانش بوده است. همچنین حادثه‌ای که نزدیکی شهر محل سکونتش در سال 1936 هنگامی که لی 10 ساله بوده رخ داده است. کتاب دیگر هارپر لی برو یک دیدبان به گمار است که اگرچه در سال 2015 منتشر شده، اما در سال 1950 نوشته شده و ادامه داستان رمان اول اوست. در سال 1962 رابرت مولیگان از کتاب کشتن مرغ مقلد اقتباس کرد و فیلمی را با همین نام ساخت که تا کنون جزو فیلم‌های پرطرفدار علاقه‌مندان سینمای هالیوود شناخته می‌شود. کشتن مرغ مقلد که یکی از پرفروشترین رمان‌های تاریخ است، نخستین بار در سال 1960 انتشار یافت. از زمان اولین انتشار تا کنون بیش از 40 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته و به بیش از 40 زبان بین المللی ترجمه شده است. تیراژ نخستین چاپ رمان کشتن مرغ مقلد 5000 نسخه بود. با وجود برخورد با مسائل جدی مانند تجاوز به عنف و نابرابری نژادی، این رمان برای گرما و طنز آن مشهور است. به عنوان یک رمان گوتیک جنوبی و رمان تربیتی، تم اولیه کشتن مرغ مقلد شامل بی‌عدالتی نژادی و کشتار بیگناهی است. محققان اشاره کردند که لی همچنین مسائل مربوط به طبقات اجتماعی، شجاعت، محبت و نقش‌های جنسیتی در جنوب آمریکا را به خوبی به مخاطب منتقل کرده است. هارپر لی از مرغ مقلد به عنوان نماد معصومیت استفاده کرده است. رمان کشتن مرغ مقلد از زبان دختری به نام اسکات فینچ روایت می شود که دختر وکیل سفید پوستی به نام اتیکاس فینچ است که دفاع از جوان سیاه پوستی به نام تام رابینسون را که به اتهام ناروای تجاوز به یک دختر سفید پوست در شهر کوچکی به نام میکوم محاکمه می شود به عهده می گیرد. مردم این شهر در رمان مردمی خودپسند و نژاد پرست معرفی شدند. اتیکاس فینچ وکیلی انسان دوست، جسور و شجاع و پدری مهربان و دوست داشتنی است. او با قدرت و بیباکی از عدالت و انسانیت دفاع می کند و در مقابل تعصب، نفرت و خشونت نژادی و ریاکاری مردم می ایستد. تم اصلی رمان معصومیت و قربانی شدن آن در برابر بی‌عدالتی و تعصب نژادی است و عنوان آن برگرفته از صحنه است که در آن اتیکاس تفنگ بادی به عنوان هدیه کریسمس برای فرزندانش می خرد و از آنها می خواهد که به خاطر داشته باشند که هیچگاه به مرغ مقلد شلیک نکنند، چون کشتن مرغ مقلد گناه است. مطالعه همان اثری را در وجود آدمی می‌گذارد که ورزش در بدن انسان ایجاد می‌کند. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، ایران کشوری با حدود 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه به ارزش 770 میلیارد دلار در سال 2014 میلادی در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته است. ایران در بین کشورهای منطقه اولین کشوری است که با توجه به ظرفیت‌های معدنی خود تدریس و آموزش رشته معدن و زمینشناسی را کمتر از یک قرن قبل در مراکز علمی خود آغاز کرد. بیش از 50,000 نفر از مهندسان و تکنسیان‌های ایرانی در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناسی زمینشناسی آموزش دیدند. با وجود این تعداد قابل توجه نیروی متخصص ایرانی، کشورهای منطقه می توانند برای سرمایه گذاری در بخش معدن و یا صنایع معدنی از این نیروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده بهره‌مند شوند، چون این پتانسیلی در سایر کشورهای منطقه وجود ندارد. کشور ایران با توجه به شرایط خاص زمینشناسی و به دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیسهای معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه گذاری برخوردار است، به طوری که حتی برخی از کارشناسان در جهان ایران را کشوری معدنی می دانند تا کشوری نفتخیز. حدود 7% از معادن جهان در ایران قرار دارد. تا کنون اکتشافات عمقی در ایران صورت نگرفته است. میانگین عمق اکتشافات ایران کمتر از 10 متر است، در حالی که میانگین عمق اکتشافات در جهان 100 متر است. بر این اساس کارشناسان معتقدند ذخایر واقعی معدنی ایران قطعاً فراتر از تصور موجود است. ایران به روی کمربند مس، طلا و سنگ آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند. ایران از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه 14 و از نظر تنوع ذخایر جایگاه 10 جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس آمار موجود ایران از نظر ذخایر معدنی جزء 10 کشور برتر دنیا است. ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر مس، سرب، روی، گنبد نمک شامل ذخایر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم، دریاچه نمک شامل ذخایر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم و ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی جزء برترین کشورهای معدنی جهان است. بنابر اظهار کارشناسان، از 68 نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران فقط 20 ماده معدنی اکتشاف مشخص و در مرحله فراوری قرار گرفته است، لذا جای سرمایه گذاری بیشتر از این وجود دارد. نیروی انسانی آموزش دیده و معادن غنی در ایران دو مزیت قابل توجه این کشور در حوزه معدن است. این دو مزیت ایران را تبدیل به بهشت سرمایه گذاری در این حوزه کرده است. وجود نیروی کارآمد و تربیت دیده ایرانی برای منطقه یک مزیت بالقوه است. کشورهای همسایه می توانند با استفاده از آن بخش معادن خود را فعال سازند و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شوند. همچنین کشورهای ترکیه، عربستان و نیز کشورهای حوزه خلیج فارس که خود فاقد ذخایر قابل توجه معدنی هستند، برای رشد و توسعه اقتصادی خود به منابع معدنی نیاز دارند. سرمایه گذاری آنها بر روی برخی صنایع همانند فولاد باعث شده که مجبور به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود شوند. ایران منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورهاست. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو درباره پادکست های تولیدی این رایزنی صحبت خواهیم کرد.
فردا مسابقه رادیویی همپای سبا در لحظات اصگاهی با شما همراه خواهد بود و با کلی سوالات هیجان انگیز و بخش های جذاب
سعی داره که همراهی پر از انرژی رو برای شما به ارمغان بیاره.
شما چقدر اهل مسابقه دادن هستید؟ آیا از اون دست افراد هستید که تو مسابقه های رادیویی شرکت کنید؟ اگه اهل مسابقه هستید و دوست دارید که توی مسابقه جذاب و شنیدنی شرکت کنید، همپای سوای رادیو سوا رو از دست ندید. ما هم مسابقه پیامکی داریم، هم مسابقه تلفنی. و بخش جذاب اون، گفتگو با یکی از ایستگاه هایی است که درباره اون سوال داریم. پس همراه ما باشید دوشنبه 27 دی ماه ساعت 17 تا 18:30 رادیو سوا، همپای سوا.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت. حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانم، نامی نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامی نور تولید کننده چراغ‌های اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجدل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 3075-75 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری برکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
میخوام که خوردکن بگیرم، جارو و سرکن بگیرم.
از سراب خر 20 قصه،
از سراب خر 20 قصه،
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل،
همه اینام 20 قصه.
معلومه که 20 قصه.
تازه وسط سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
حمله رایگان هم ببین.
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قصه.
پس دیگه برو هرچی میخوای از سرا بخر 20 قصه.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟
بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو می‌برم.